قبول حرف شما اما مطلقش نکنیم. یکی از دلایل میتونه این باشه.
بله یکی از دلایل که دلیل کم اهمیتی هم نیست.
بعضی وقتا کم توجهیه، بعضی وقتا واقعا هم که
لجبازی
خیلی هزار نکته باریک در
زمون
آره ناگهی در یک تعریف فرصتمون در برنامه امشب داره محدود میشه دیگه، داریم به اواخر برنامه نزدیک میشیم. در باره طبقه بندی زبانها و گویش‌های ایرانی که البته این بحثا خطکشی دقیقی ندارن، خیلی از نکات بیش از این گفته شده یا تو بحث‌های مختلف گفته خواهد شده، ولی به شکل منسجم و تعریف شده بخوایم در باره اینا صحبت کنیم. یه جوری من پیشنهاد میکنم تقسیم کنید گفتارتون رو، اگر حوزه تخصصی مطلق یکی از شما نیست، چون میدونم بعضی موضوعات تخصص مطلقتونه، ولی اگر عمومی‌تره یه جوری تقسیم کنید که این از جهت فرم برنامه میاد چند صدایی باشه و تنوع باشه.
تعریف دسته‌بندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو هست که خیلی خلاصه میتونیم بگیم که این زبان‌ها و گویش‌ها که شمارشون به صدها میرسه رو میتونیم بر پایه قرابت‌های ساختاری و جغرافیایی به دو گروه شرقی و غربی تقسیم کنیم. حالا نکته بعد رو که در واقع تقسیم بندی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع غربیه خدمتون عرض می‌کنم که تقسیم بندی
غربی رو می‌فرمایید بر شرقی؟
بله
بفرمایید.
زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع غربی رو به 7 دسته تقسیم می‌کنن. اول گویش‌های مرکزی ایران هست که در منطقه میان اصفهان، تهران، همدان و یزد رواج داره و خودش به 6 گروه تقسیم میشه. دوم گویش‌های حاشیه دریای خزر هست که شامل گویش‌های گیلکی، مازندرانی و گویش‌های منطقه سمنان میشه. سوم گویش‌های شمال غرب ایران هست که تاتی شمالی، تاتی جنوبی، گویش‌های تالشی در آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان و گویش‌های آذری رو شامل میشه. چهارم گویش‌های جنوب غرب ایران هست که در واقع درستش اینه که بگیم گویش‌های غربی جنوبی، شامل سیوندی، گویش‌های استان فارس و برخی مناطق همجوار و گویش‌های لوری. پنجم گویش‌های جنوب شرق ایران هست یا همون شرقی جنوبی، شامل گویش‌های لارستانی، گویش‌های بشاگردی و گویش کمزاری که شما اشاره کردید. ششم گویش‌های کردی هست، شامل کردی شمال غربی، شمال شرقی، کردی مرکزی و کردی جنوبی. هفتم گویش‌های زازا و گورانیه که گاه به غلط کردی خونده میشه و انواع مختلف داره. یه توضیح کوتاهی عرض کنم، این که عرض کردم زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو به دو دسته غربی و شرقی تقسیم میشه. حالا تقسیم بندی‌های در واقع داخلی رو ما باید بگیم غربی شمالی، غربی جنوبی، ولی این یه غلط در واقع مصطلح هست که ما میگیم جنوب شرقی، جنوب غربی.
خب بخاطر اینکه از جهت زبانی غربی و شرقی و اینا صفت محسوب میشن، شمال غربی صفت بعد از موصوفش میاد، طبیعی از جهت زبانی اینجوری شده. خب منظور مشخصه
شده.
بله چون گفتید غلط هم نیست چندان، فقط چون مبنای شما اینجا تقسیم بندیتون بین شرق و غرب است. بله. میخواید بگید که شرقی شمالی، شرقی جنوبی.
بله.
اینجوری باید گفت، نه شرق شمال
غربی،
شمال شرقی.
بله. زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نوع شرقی دست اول آسی یا اوستی هست که در مناطقی از قهواز به
من یک مورد رو اضافه کنم. شما توی ایرانی غربی ما 8 شاخه داریم، بلوچی هم جز به زبان‌های
بلوچی رو من اسم نبردم.
بله
جز به زبان‌های
ایرانی جنوب شرق ایرانه، ولی جزو زبان‌های ایرانی نوع غربی حساب.
بله درست.
آه نه اینجا الان داشت من کم کم گیج می‌کرد، فکر کنم متوجه نشدم. شما میگید غربی، بعد این پسند
برای
خیلی از اینها واسه کرد
طبقه بندی
جغرافیای ایران امروز میشه شرقی.
بله.
مثلا
طبقه بندی زبانهای ایرانی دو تا معیاره، هم معیارهای جغرافیایی رو در نظر میگیره هم معیارهای زبانی. بنابراین وقتی شما ارزم ما میگیم بلوچی یک زبان ایرانی نوع غربی شمالیه، این معیار زبان شناسیه، اما در جنوب شرق ایرانه، یا فرضاً میگیم آسی یک زبان شرقیه در شمال غرب ایران واقع شده، اینها گاهی به مباحث جغرافیایی زبانی ممکنه یه اشتباهی به وجود بیاد، ولی اصطلاحاتی که واسه اینها به کار میاد.
مبناش چیه؟ مبنای که میگیم شرقی و غربی در واقع محدوده‌های باستانی.
بله، زبان‌های ایرانی غربی نو بازمانده زبان‌های ایرانی باستان هستند که در روزگار باستان در غرب و جنوب غرب ایران رایج بودند. اما زبان‌های ایرانی نو شرقی بازمانده زبان‌های ایرانی باستانی هستند که در روزگار باستان در شرق و جنوب شرق ایران رایج بودند. این کویر نمک رو یه جوری مرز میگیرن بین اینها زبانشناسان برای تقسیم بندی و این تقسیم بندی رو ارائه میده. این فقط معیار جغرافیاییه.
بله.
اما بعد معیارهای زبانی هم داریم که میشه بر اساس اونها صحبت کرد.
بسیار.
گروه غربی رو هم که خانم حسن‌زاده فرمودن 8 گروه داره و هم معیارهای زبانی درش رعایت شده و هم معیارهای جغرافیایی. اما خود گروه غربی بر اساس معیارهای زبانی به دو گروه همونطور که ایشون فرمودن تقسیم میشه، یک گروه شمالی و یکی گروه جنوبی. مثلا زبان فارسی جزو گروه جنوبی حساب میشه. این تقسیم بندی زبانی هم بر اساس یک سری مؤلفه و تعبولات آواییه. فرضاً مثلا ما توی فارسی میگیم داماد، اما فرضاً نمیدونم حالا شما الان حضور ذهن دارید توی لکی به داماد چی میگن؟
زاما.
زاما، ببینید این خودش این یه واژه است. د و ز رو دقت کنید،
زانستن و دانستن.
دقیقاً اینها مؤلفه
هایی که فرزانه هم اصلا میکرم از فرزانه،
از ریشه زن دانستنه. اینها مؤلفه هایی که برای تقویندی های زبانی بر اساس معیارهای آواشناسی در نظر میگیرن. حالا اگر صحبتی هست بفرمایید. تو بله، فارسی میانم چون یک زبان ایرانی میانه غربی جنوبی هست.
این بحثی چون الان برنامه داره تموم میشه و من فکر میترسم که اشکالی ایجاد بشه تو ذهن شنونده احتمالی که خب طبقه بندی های مرسوم عامیانه خودش رو از زبان داشته.
بله.
چون اشاره کردن خانم حسن‌زاده که گورانی مثلا کردی نیست. این الان بحث انگیزه. یه توضیح مختصر درباره این موضوع بدی، چون مطمئنا خیلی از کردهای مملکتمون اگر بشنون میگن یعنی چی گورانی کردی نیست پس چی.
من اگر بشه تو 2 دقیقه فقط توضیح بدم برسیم.
بله،
خودش
گورانی میرسیم.
بنده فقط برنامه امشب نمیرسیم، بعد تا برنامه بعدی ممکنه که آفتی بشه برام.
عنوان کردی یک عنوان روشن نیست، یک گستره وسیع رو در بر میگیره و زبان‌های متفاوتی و از دو منظر میشه این رو تعریف کرد. یکی از منظر زبانی که زبان‌های خاص و ویژه‌ای در این گروه قرار می‌گیرن، یکی از منظر اجتماعی. ببینید فرضاً همون گورانی و کردی. گورانی یک سری ویژگی‌های آوایی خاصی داره که در کردی وجود نداره و اینها نشون میده که زبان گورانی یا هورامی یا اورامی جزو یک شاخه زبانی متفاوتی. اما به سبب همجواری طولانی که بین کردها و اورامی‌ها یا گورانی‌ها بوده، اینها کردها یا خود گورانی‌ها خودشون رو جزو یک کل میدونن، یعنی کرد خودشون رو معرفی میکنن و هیچ کدوم ما هم حق نداریم بگیم شما کرد نیستی. به لحاظ معیارهای زبانی زبانشون متفاوت از زبان کردی، اما به لحاظ قومی و اجتماعی کرد هستن.
یعنی واقعا زبان اورامی
واقعاً متفاوته. فرض کنم الان بله، الان من دو تا واژه مثلا واسهتون مثال میزنم. ما توی کردی میگیم آوس، یعنی آوستن، که ببینید تقریبا با فارسی یک شکله. اما توی فرضاً زبان‌های گورانی مثلا فرضاً میگن ووره یا واووره، اصلا کلا متفاوته. این توی گویش‌های مرکزی ایران هم که همگروه با هورامی هستن، مثلا توی منطقه مرکزی ایران میگن آووره. ببینید جفتش از آپوسره ایرانی باستان اومده، ولی اینجا شده آبستن، اونجا شده آوره.
پسره همونی که پسر ازش گرفته شده.
خود واژه
اینا پسر، بلد. پسر محور فکر می‌کردن زایمان.
پسر معنی فرزند داره، مثل سان انگلیسی.
بلد.
سان وقتی میگن که صرفاً به معنی اون فرزند مذکر نیستش، یعنی فرزند میتونه سان هم بشه.
ولی من رو میدونستم که به مطلق انسان گفت.
اصلا خود واژه همین پسره به معنی
همین نوع نگاه پشتوانش همینه دیگه، یعنی جنسیت مرد رو مبنا قرار میده.
بله، یه نوعی. خود همین واژه پسر فرزند توی گویش های جنوبی پوس و پس و پسر مثل فارسی، اما
پور.
بله، شمالی دقیقا میشه پور، چون از پوسره یه تحول آبایی خاصی داشته که تبدیل به ره شده. این
درسته.
اینها ویژگی‌هاییه که حالا ویژگی‌های دیگری هم هستش. در فرضاً ببینید ما توی کردی به خورشید این خوشه خوه باقی مونده، خوهر میگن، اما توی وقتی گورانی میرید میرن ور میگن اصلا به این. ببینید اصلا واژه متفاوته. شاید به واسه من و شما اولین بار که این رو میشنویم خیلی این واژه اصلا غریب به نظر بیاد، ولی وقتی شما تحولات آوایی اینها رو میدونید متوجه میشید که اینا از یک ریشه هستن.
به تعبیر عرب‌ها به خاطر اون ابتدا به ساکنون به لحاظ تلفظ نشده،
صرفی هم تفاوت میان کردی و هورامی وجود داره. فرضاً فعل مجهول رو اونها هورامی ها با گورانی با ایست میسازن، در صورتی که توی کردی با یا میسازن. فرضاً میگن خواردیا یعنی خورده شد، ولی اونها مثلا فرضاً میگن ورست، مثلا خورده شده زبان گورانی میشه.
اینها ورست میگن ور نمیگن، ور میگن
ور یا ور دقیقاً الان خاطرم نیستش،
من فکر میکنم خوردن بوده که اینو وردن میگن ورد
خوه تبدیل به و شده عملا. اینها تفاوتاییه که بین کردی و هورامی وجود داره. به سبب همین تفاوت ها زبانشناسا هورامی رو یا گورانی رو جز به زبان های غربی شمالی قرار میدن.
سخت گیرن این زبانشناسا.
بله دیگه زبان ها
این میکنن زبان ها. مسئله سرور انتظاری هستم، منم با شما موافقم و کمتر کار عملی و میدانی میکنن. من هم کاملا با شما موافقم. پیرو به موضوع زبان های دستبندی گویش های ایرانی نوع غربی، تصمیم بر این هست که چند نمونه از زبان ها و گویش های پیرامون محله کاشان رو من نام ببرم و مثال های
خیلی هم خوبه، خیلی هم جذابه.
اگر دستبندیتون تموم شد از ایران میانه غربی.
بله ولی شرقی موده نمیدونم، فرصت هست که
برای برنامه بعد چون بس به ادامه خواهیم داد. همین الان وقتمون تمومه، ولی چند تا مثال اگه برامون بزنید جذاب تموم میشه برنامه امشب.
ببینید قصد داشتم از شهرهای دلیجان، ابیانه، هنجان، میمه و ابوزیدآباد به عنوان نمونه براتون مثالهایی رو بیارم و توضیحات رو درباره اینها از شاخه زبانهای ایرانی نوع غربی در واقع بدم. همه این حال و شاید به لحاظ تقسیمات جغرافیایی بر مثلا دلیجان در استان مرکزی واقع میشه یا همه اینها بقیه اونها در استان اصفهان هستن، ولی ما با دید گویش‌های پیرامون محلات کاشان بهشون نگاه می‌کنیم. اینها رو خب به همه اینها اینها رو همه رو جز زبان‌های راجی میدونن و این زبان‌های راجی خب حالا ما در ادامه در زبان‌های لوری بهش برمی‌خوریم، بی‌شباهت و کم شباهت نیستن به این زبان‌ها و یک ساختار خاصی بین اینها وجود داره.
البته در بخش لکی و بدن مشخص کنید، من به بحران هویت خوردم یه دفعه.
اینقدر بدونید که زبان لکی جز زبان‌های ایرانی نوع غربی شمالی است بدون هیچ گونه دردسر و دعوایی.
ما عوام میگیم که یه چیزی بین کردی و لوریه،
یک سری از ویژگی‌هاش با کردی مشترکه و یک سری ویژگی‌های
آوایی با لوری بیشتر نزدیکه.
اشتراکاتی هم با لوری داره،
لفظی و واژگانی با کردی خیلی
لوری داره. و اصلا زبان لکی رو زبانشناس‌ها برخی البته جزء زبان‌های کردی جنوبی قرار میدن، ولی برخی هم به این اعتقادی ندارن.
خب اگر اجازه بدید خانم امانی عزیز، به مثالاتونو و تقسیم بندی زبان‌های ایرانی نوع شرقی رو بذاریم برای برنامه بعدی، چون وقت اون تموم شده فهم هست، بحث جذابیه، نمیخوام با عجله و شتاب گفته بشه، سر فرصت در نشسته.
آره اصلا کلن من فکر میکنم بحث ایرانی نوع غربی مثال هاشم نهیریم، چون همینجوری کلی مطلب باقی مونده که ما باید دربارش حرف بزنیم که
خب نداره، وقت هم زیاده دیگه، چه اشکال داره.
حالا به امید خود
ما مثال رو من بهش تاکید دارم چون ملموس میشه بحث، جدا از اینکه جذابیت بحث بیشتر میشه ملموس میشه. تئوری نظریه و کلیات و تعریفات گفتن عموما
حالا وقتی که به ها برسیم واژه ها رو مثال میزنیم.
در پایان بحث غربی یک مثال پس براتون میزنم کیفش رو بکن. شعر غالی از در ابوزیدآباد: دوچجه مخملیه خیسکه که یه نادلیه، نی نخشجه آرگی بوره مرگ ببه جلدی بوره. دختر محمد علی پاشو بیا خونه نادلی و نقشه بپر برو خونه نادلی و نقشه غالی و بگیر بیا جون بابات فقط زود بیا. ببینید هیچ چیز براتون قابل فهم نبود چون گویش های مرکزی بسیار پیچیده. حالا شما
میگی داره ولی خود یه چیزایشو فهمیدیم میگی اینجوری
نبود. غالیه چه فهمیدن دیگه، غالیه کاری نداره.
پس حتما تو برنامه بعد یه چیز دیگه براتون میخونم، مسابقه میذارم با جایزه.
البته برای من مسابقه نذارید چون من کلا بازار مشترکم، مادر کرمانش، پدر لک، خودم خراسان بزرگ شدم.
ما با گویش‌های مرکزی ایران، گویش‌های پیرامون کاشان، گویش‌های بسیار عجیب و پیچیده‌ای هستند و پیچیدگی این گویش‌ها در ساختار، نحو و در صرف فعل، در صرف اسم، یعنی مؤنث و مذکر دارن مانند زبان‌ها، برخی زبان‌های باستانی ایران، مانند برخی از زبان‌های غربی امروزی، این پیچیدگی‌ها سبب میشه که و این صرف‌ها سبب میشه که این زبان رو و کبیری بودن اینها رو بکر نگه داشته. در نتیجه این زبان زبانی بسیار پیچیده و غیر قابل دسترس. نکته آخر برای اینکه اینها رو بگم، البته اینها امتیازی برای یک زبان به شمار نمیره که غیر قابل فهم باشه، اما قابلیت هایی که یک زبان داره و میزان دایره واژگان یک زبان امتیاز به شمار میره. میگن در جنگ عراق بر ایران هرچی عملیات ها لو میرفت، البته این حکایت رو همه تعریف میکنن ولی واقعا اصل موضوع مال شهر ابوزیدآباده، عملیات لو میرفت و هی چاره میاندیشیدن، میدیدن که صدام خوب زبانشناس داره، رصد میکنیم بیسیمچی ها به هم چی میگن. روزی یکی از این فرمانده ها میگه به شهر من ابوزیدآباد برید و بیسیمچی بیارید و آموزش بدید. سربازانی از شهر ابوزیدآباد یا بیزووی، ابوزیدآباد نام کنونیش، میارن و آموزش میدن و میگن پس از اون جریان عملیاتی دیگه لو نمیرفت، این زبان پیچیده بود، هیچ کس نمیفهمید که اینها چی میگن، حتی مردم خود کاشان.
بسیار خوب. البته یکی از ترفندهای تاریخی و سیاسی و فرهنگی
هم در قبایل آمریکا
ایرانیان در طول تاریخ همین ایجاد رمز و معما در زبان بوده که بسیاری اوقات به صلاح بوده یا بهتر بوده که زبانشون لو نره یا مفاهیمشون لو نره. سپاسگزارم، خیلی جلسه خوبی بود، من که خیلی چیز یاد گرفتم. انشالله هفته آینده هم خدمت شما هستیم، همین بحث ادامه بدیم. البته این دفعه سعی می‌کنیم که بیشتر با مصادیق و مثال‌ها گفته بشه که هم شنوندگان احتمالی ما دخیل بشن تو بحث، هر کسی از یه منطقه ایست و لهجه خودش رو یا گویش خودش رو میشنوه و لذت میبره یا زبان خودش رو، و هم این که بحث رو به یک جایی که بتونیم بگیم از جهت کلی کامل شد برسونیم. سپاسگزارم از شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی و شبکه رادیویی گفتگو. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم به شما گرامیان شد. گویش های زبان فارسی، امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. یک بار دیگه سال 1399، نوروز سال 1399 رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدوار هستیم سال جدید سالی باشه سرشار از سلامتی، موفقیت و شادکامی برای ملت شریف و عزیز ایران اسلامی و دور باشیم از بلایا و بیماری ها. انشاءالله شاهد سیر نزولی، کنترل و ریشه‌کنی بیماری کرونا ویروس کووید 2019 در کشورمون باشیم و این اتفاق با تلاش و همت و همراهی همه مردم ایران به حقیقت خواهد پیوست و انشاءالله شاهد پویش همگانی برای عبور از ویروس کرونا در کشورمون باشیم. اما دوستان عزیز شنونده، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان گرامی است. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. خب شنوندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه فردای روشن ویژه شعار سال 1399 تقدیم به شما میشه. گفتگویی است با آقای میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میثم زالی هستم، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور. در ابتدا عرض تبریک خدمت همه شنونده‌های عزیز عرض می‌کنم، هم عید سعید نوروز و هم عید سعید مبعث رو انشالله به همون ضرب المثل قدیمی، سالی که نکوست از بهاری که پر از عید و انشالله سلامتی باشه برای مردم و به خصوص تولیدکنندگان عزیز، سال خوبی داشته باشیم. خب ابتدای سال هم حسب فرمایش مقام معظم رهبری، سال 99 سال جهش تولید نامگذاری شد. خب سال 98 سال رونق تولید بود که به قول فرمایش معظم الله باید 10 برابر بیشتر کار میکردیم تا تولید رو در زندگی مردم احساس میکردیم. انشالله سال 99 دوباره به تعبیر مقام معظم رهبری ایشون فرمودن نقش تولید یه نقش یگانه و بی همتاست. من یاد عبارت زیبای من لا معاش الله لا معاد الله افتادم، که اگر معاش نباشه برای کسی، دین و معاد براش نیست. برای همین سال جهش تولید نامگذاری شده در اوج یأسی که شاید در جامعه بود بابت تحریم، بابت این شروع ویروس منحوس کرونا و سایر شرایط. الحمدلله مقام معظم رهبری حسن تدبیرشون نامگذاری سال جهش تولید اتفاق افتاد و خب یک بار مضاعف رو به دوش مدیران دولتی گذاشت که انشاءالله در سال 99 با تدابیری که میاندیشن یک سال سرشار از موفقیت برای تولید کشور اتفاق بیفته. ما در سال 99 احتمالاً پایین ترین سطح صادرات نفت رو داریم، پایین ترین درآمد ناشی از صادرات رو داریم. طبیعتاً تحریم و کرونا و اینا اتفاقات نامیمونیه که برای تولید افتاده. منتها انشالله با همفکری و همافزایی که بین بخش خصوصی و بخش دولتی اتفاق بیفته، شاید یک جهش تولید خواهیم. من متذکر میشم ماده 61 قانون رفع موانع تولید رو که به دولت اجازه داده شده که یک ستاد رو با عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد کنه. این ستاد شامل 12 دستگاه دولتیه و 5 بخش خصوصی که خب بررسی و تخصصین در خصوص حل و فصل مشکلات واردات تولیدی رو با دستگاه اجرایی شبکه بانکی عهده داره. این ظرفیت کم نظیر قانونی ما باید تا بتونیم ازش به نحو احسن استفاده کنیم، تا بتونیم مشکلات تولید کنندگان رو که به تعبیر مقام معظم رهبری فرماندهان جنگ اقتصادی هستن رو مرتفع کنیم. من پیشنهاد میدم یک اصلاح رویکردی در پشت جبهه اتفاق بیفته، در ممیزهای مالیاتی، در همکاران بانکی، در بازرسان محترم تامین اجتماعی و همه دستگاه اجرایی یک اصلاح رویکردی اتفاق بیفته که حمایت و پشتیبانی از این فرمانده های خط مقدم که همون تولید کنندگان و کارآفرینان هستند اتفاق بیفته. پیش بینیمون اینه که ما قوانین مخل تولید رو در ابتدای سال فوراً البته در سال 98 رو هم کمی موفقیت الحمدلله حاصل شد. انشالله قوانین مخل تولید رو شناسایی میکنیم فوری در فروردین ماه. ما همه تلاشمونه که در دو ماه ابتدای سال از حالت شعار هم خارج بشه کار. در دو ماه ابتدای سال همه مقدمات لازم رو برای فرمایش مقام معظم رهبری فراهم میکنیم. مثلا ما ماده 183 قانون مالیات مستقیم وقتی یک تولیدکننده به مشکل پرداخت در بدهی مالیاتیش میفته، خب از همه شرایط محروم میشه. من همیشه تعبیر این رو به کار بردم که اگه تولیدکننده به مشکل بخوره مانند یه بیماره، اگر خدمات اورژانسی رو ازش بگیریم طبیعتا بیمار رو به بهبود نمیره و شرایطش وخیمتر میشه. تولیدکننده وقتی از شرایط خاص کشور هر حال میگم امسال هم کرونا هم تحریم هم سایر شرایط اگر به مشکل بخوره در پرداخت بدهی مالیاتی یا تامین اجتماعی یا بانکیش یا هر مشکل دیگه در این حوزه، به نظر میاد باید کمکش کرد تا بتونه این مسیر رو سپری کنه. اگر به هر حال خدمات بانکی رو ازش بگیریم، اگر سایر خدماتی که به عنوان شریان اقتصادی ازش یاد میکنن ازش بگیریم، طبیعتا مسیر رو به بهبود نمیره و خب احتمالا مسیر عکس سیر میکنه. برای همین من تلاش میکنیم در سفر تصدیب و رفتنان تولید پیگیر باشیم برای تعلیق اجرایی هایی که علیه واحدهای تولیدی از قدیم تا امروز ایجاد شده. ما تلاش کنیم که این اجرایی ها رو معلق کنیم که این رفت محدودیت های ما شده علیه تولید کنندگان باعث بشه که تولید کننده سمت رونق تولید و انشالله بعدش جهش تولید پیش بیاد بره کارش. منتها بحث من اینه که جهش تولید باید هم کیفی باشه و هم کمی باشه. ما انشالله در برنامه ریزی که انجام میدیم تلاش میکنیم که ارتباط صنعتی و دانشگاه رو هم قدری محکمتر کنیم از گذشته. باید دانشگاه ما بیاد سمت تولید و باید خدمات دانشگاهی به سمت تولید بره تا انشالله ما بتونیم یک تولید با کیفیت و صادرات گرار داشته باشیم. تا انشالله شرایط وقتی بهتر از امروز شد در حوزه های بین المللی و انشالله شرایط که برای به دلیل بحث کرونا پیش اومده مرتفع شد، ما بتونیم تولیدی که برای نیاز داخل هست و البته به قول مقام معظم رهبری یک بازار 80 میلیونی هم داریم، انشالله بتونیم در صادرات به کشورها به خصوص کشور همسایه هم موفق باشیم. ما الحمدلله تشکلهای مختلفی داریم در حوزه رفع موانع تولید. هم هیئت مقررزدایی رو در وزارت اقتصاد داریم، هم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی رو داریم و هم یک ظرفیت قانونی ستاد ترتیب رفع موانع تولید رو داریم. بعد یک اتفاق مبارکی در همسایی بین این دستگاه های ایجاد بشه و بعد هم یک کمک خیلی ویژه‌ای از قوه قضاییه بگیریم بابت اینکه این انضباط رو به مجموعه دستندرکاران حوزه تولید برگردونیم که انشالله با کاهش خطاهایی که در بعضن بعضی از همکاران ما در حوزه‌های مختلف دستگاه‌های جهه شبکه بانکی هست، ما بتونیم یک رشد خوبی رو در تولید کشور رقم بزنیم. خدا ای وطن ای خانه آلاله ها، ای تو با ای وطن ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل تاریک و ظلمت خیز شب نوری از تو اید داری گویا، نوری از تو از توی داری گویا. ای بلند سرفراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن،
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما گرامیان هستیم در این بخش از برنامه ها.